ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. ترکیه در 20 روز گذشته حدود 3000 افغان را از آن کشور اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در این جمع 7 کودک و 7 خانواده هم شاملند. مقام های طالبان گفتند که سازمان بین المللی مهاجرت به هر یک از این افراد اخراج شده 12000 افغانی کمک نقدی کرده و خدمات صحی نیز به آنان عرضه شده است. ترکیه افغان هایی را که بی اسناد هستند و به گونه غیر قانونی به آن کشور رفتند اخراج می کند. این در حال است که پاکستان روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرده. بر اساس گزارش‌ها ایران هم اخیراً روند بازداشت و اخراج افغانان بدون اسناد را تشدید کرده. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که 608 خانواده شامل 3340 تن از پاکستان دیروز از طریق گذرگاه اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان اواخر روز یکشنبه گزارش داد که با هر یک از این خانواده ها 10000 افغانی پول نقد کمک شده است. این خبرگزاری به نقل از مقام های طالبان همچنان گفته که 359 خانواده بازگشته از طریق گذرگاه ترخم شامل 1376 نفر دیروز ثبت و بایومتریک شدند. دلجویی یک میلی پوش کرکت افغانستان از شماری از مردم در کلکته هند با استقبال و پذیرایی بسیاری از هندی ها و بازیکنان کرکت روبرو شده است. در ویدیویی که با تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که رحمان الله گربوز بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان با فقرایی که شبها در کنار جاده ها خوابیدند کمک نقدی می کند. بسیاری از رسانه‌های هندی از این ویدیو گزارش کرده و هندی‌ها از این کار بازیکن افغان قدردانی کردند. تعدادی از بازیکنان مشهور جهان کرکت از جمله بازیکن هندیول اصل نیوزیلندی راچن رویندرا علاوه بر تقدیر از کار گربوز گفته است که بازیکنان افغان قلب مردم را در داخل و خارج از زمین کرکت به دست آوردند. سفر ملی پوشان کرکت افغانستان در جام جهانی با 4 برد و 5 شکست به پایان رسید و بازیکنان افغان به روز یک شنبه وارد کابل شدند. یک هیئت اوکراین به رهبری یولیا سویردینکو معاون اول صدر اعظم و اندری یرماک رئیس اداری دفتر ریاست جمهوری این کشور به روز یک شنبه به ایالات متحده رسید. مقام ها می گویند این هیئت اوکراینی با جانب ایالات متحده درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و موضوعات دیگر گفتگو خواهد کرد. یرماک در تلگرام نوشت که هیئت در قصر سفید، کنگرس، بنیادهای فکری و با نمایندگان برخی از سازمان ها دیدارهای خواهد داشت. و حدود 500 شهروند خارجی نوار غزه را روز یک شنبه ترک کردند و به مصر رسیدند. یک مقام امنیتی مصر به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این افراد شهروندان 15 کشور مختلف هستند. روزنامه القاهره نیوز نزدیک به سرویس های اطلاعاتی مصر خبر داد که در همین روز 7 مجروح فلسطینی نیز از گذرگاه رفح عبور کردند و وارد خاک مصر شدند. گذرگاه رفح تنها محل عبور در مرز میان نوار غزه و مصر در روزهای جمعه و شنبه به دلیل آنچه شرایط امنیتی خوانده شده بسته و خروج شهروندان خارجی و مجروحان فلسطینی از آن متوقف شده بود. ساعت پیشتر روسیه اعلام کرد که 70 شهروند این کشور روز یک شنبه توانستند با عبور از این گذرگاه غزه را ترک کنند و وارد خاک مصر شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی داریم: زن و زندگی و ساعت درسی. پیش از آن این گزارش. فعالان حقوق زن در پاکستان از دستگیری و بازگشت اجباری پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان انتقاد می کنند. به اساس گزارش ها بسیاری از زنان و کودکان مهاجر افغان در شهر کراچی پاکستان از سوی پلیس اذیت می شوند. فعالان حقوق زن در پاکستان از جمله منیزه کاکل می گوید که رفتار تحقیرآمیز با پناهجویان افغان باید فوراً پایان یابد.
منیژه کاکر از وکلای مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی میگوید که زنان پناهجوی افغان از ترس پلیس پاکستان شبها نمیتوانند بخوابند. او به رادیو آزادی روز یکشنبه گفت که پلیس پاکستان بیشتر در دل شب به خانه ها سر میزنند و به شمول زنان و کودکان مهاجران افغان را بازداشت و زندانی میکنند.
زنانا خاص کردا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم
زنها شاکی هستند که حتی نمیتوانند لباس های معمولی بپوشند و همیشه چادر و برقه را در کنار خود دارند تا مبادا پلیس بیاید و آنان را دستگیر کنند. از نظر روحی آنقدر عذاب میکشند که میگفتند شبها نمیتوانند بخوابند. آنان همچنین شکایت کردند که هنگامی که پلیس عملیات یورش و تفتیش را انجام میدهد هیچ پلیس زن همراه آنان نیست.
تعدادی از فعالان حقوق زن از جمله خانم کاکر در واکنش به اقدامات پلیس پاکستان جلسات اعتراضی برگزار کرده و در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپاینی را برا انداختند. با گفته خانم کاکر، پلیس پاکستان آن کودکانی را هم بازداشت کرده و از پدر و مادرشان جدا ساخته که در آنجا به دنیا آمده اند و تا هنوز سند هویت ندارند. سلسله بازداشت و از زندانی کردن افغانها در کراچی از 2 سال به این سو ادامه داشته است، اما اخیراً که روند اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد افغان از اول نوامبر آغاز شده، پلیس بازداشت و اخراج این افغانها را شدت بخشیده است. گروهی از فعالان حقوق زن در پاکستان و افغانستان به نام جنبش واک نیز از بازداشت اجباری پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت انتقاد کردند. در این جنبش زنان مشهور از جمله وران گلونی و دیگران شاملند. آنها اکثرا در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی را منتشر می‌کنند و می‌خواهند که رفتار تحقیرآمیز با پناهجویان افغان متوقف شود. یک عضو این جنبش بختوره کلیواله در یک پیام گفته است:
در مورد پناهجویان افغان باید کمی انسانیت نشان داده شود و ما مخالف خشونت علیه پناهجویان افغان هستیم.
هنا جیلانی رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته است که این کشور سیاستی برای مدیریت و ثبت نام مهاجران غیر قانونی ندارد، با وجود اینکه 40 سال میزبان مهاجران بوده است. او همچنان از روند کنونی حکومت برای اخراج پناهجویان به ویژه آن دسته از پناهجویانی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند انتقاد کرد. در 2 روز گذشته حدود 2000 پناهجوی زندانی افغان در ولایت سند پاکستان از طریق راه چمن با بس‌ها به کشورشان فرستاده شدند. پیش از این هم پلیس و سایر مقامات پاکستان متهم به رفتار خشونت‌آمیز با مهاجران افغان شده بودند. در مجموع با آغاز روند اخراج اجباری 1.7 میلیون پناهجوی افغان توسط پاکستان از اول نوامبر بیش از 300 هزار افغان از طریق راه دورخم و چمن به کشورشان فرستاده شدند که بیشترشان زنان و کودکانند. پاکستان با انتقاد از طالبان افغان آنان را متهم کرده که در مبارزه پاکستان با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. مقام های پاکستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین اسلام آباد خرابی و وضعیت امنیتی را مسبب اخراج مهاجرین افغان بی اسناد میداند، اما طالبان افغان اظهارات مقام های پاکستانی را رد میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی گفت که آنان مسئولیت برقراری صلح در پاکستان را ندارند. در این حال کمیته بین‌المللی نجات و اداره نجات کودکان در بیانیه‌های جداگانه در کنار انتقاد از بازگشت اجباری افغان‌ها در آستانه زمستان گفتند که این افراد با مشکلات شدید روبرو هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک افشاگر جرایم جنگی احتمالی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان امروز محاکمه می شود. دیوید مک‌براید یک وکیل مدافع پیشین بود که تحقیقاتش سبب شد دستگاه عدلی و قضایی استرالیا تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای ویژه خود در افغانستان را آغاز کند. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیا، مک‌براید به افشای غیر قانونی اسناد دولتی و شمار تخلفات دیگر متهم است که اگر مجرم شناخته شود به حبس طولانی مدت محکوم می شود. جزئیات در این گزارش.
دیوید مکبراید به دزدی وسایل حکومتی، تخلف از قانون دفاعی و افشای غیرقانونی سند حکومتی متهم است. محاکمه این وکیل مدافع نظامی پیشین روز دوشنبه در سر محکمه استرالیا در کنبرا پایتخت آغاز می شود. دیوید مکبراید در یک گرد همایی که روز یکشنبه به حمایت از افشاگران جنایت جنگی برگزار شده بود، حکومت را متهم به پنهانکاری جرایم کرد.
من نمی خواهم که سرباز بیگناه نیروهای خدمات هوایی فقط به خاطر خرسندی رسانه ها به زندان برود. اما من فکر می کنم که بن رابرت اسمیت باید به اندازه کافی محاکمه شود. و آیا او محاکمه می شود؟ محاکمه او چقدر وقت می گیرد؟ 20 سال؟ این خنددار است که آنان چگونه در قضیه من نسبت به دیگری با سرعت عمل می کنند. این به شما نشان می دهد که آنان نسبت به جرایم به رازها بیشتر توجه می کنند.
اشاره مکبراید وکیل مدافع پیشین به بن رابرت اسمیت، یک سرباز مشهور نیروهای خدمات هوایی استرالیا بود که به خاطر خدمت در افغانستان چند مدال هم گرفته بود، اما بعداً به کشتن 6 تن از زندانیان غیر مسلح افغان متهم شد. رابرت اسمیت که در اوایل امسال به خاطر همین اتهام‌ها بالای 3 روزنامه هم دعوا کرده بود، محکمه او را مقصر شناخت و اعلام داشت که روزنامه‌ها بسیاری از ادعاهای خود را ثابت کردند. دیوید مکبراید وکیل مدافع نیروهای دفاعی استرالیا بود که بین سال‌های 2011 به 2013 به افغانستان فرستاده شده بود. او بعد از به دست آوردن معلومات در مورد احتمال کشته شدن مردم ملکی توسط نظامیان استرالیایی در سال 2014، اتهام‌هایی را در سطوح داخلی مطرح کرد. مکبراید بین سال‌های 2014 و 2016 شواهدی را در این زمینه با ABC رسانه ملی دولتی استرالیا شریک کرد. بالاخره اتهام‌ها و شواهد مکبراید سبب آغاز روند تحقیقات دستگاه عدلی و قضایی استرالیا شد که افغان فایلز یا دوسیه افغان یاد می شود. نیروهای استرالیا به کشتن دست کم 39 افغان غیر مسلح متهمند. حکومت استرالیا و دستگاه عدلی و قضایی آن تا کنون در مورد اتهام‌های مکبراید کدام تبصره تازه نکردند. مرکز قانون حقوق بشری استرالیا روز یکشنبه در اعلامیه محاکمه دیوید مکبراید وکیل مدافع افشاگر در مورد احتمال کشته شدن افغانان غیر نظامی را محکوم کرد. این مرکز در اعلامیه خود افزوده که محاکمه این افشا کننده دیگر افشاگران جرایم جنگی احتمالی را متردد می‌کند و آزادی رسانه‌ها را زیر سوال می‌برد. این مرکز حقوق بشری استرالیا می‌افزاید مکبراید نخستین کسی است که به خاطر افشای جرایم جنگی محاکمه می شود، در حالی که به گفته این مرکز او یک افشا کننده است نه یک مجرم احتمالی جنگی. 39,000 سرباز استرالیا در چوکات ماموریت نظامی ناتو در افغانستان خدمت می کردند که از این گروه 41 سرباز کشته شدند.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش